أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليك يا زهراء في الأولين ويا فاطمة في الآخرين ويا صديقة في كل حين سلام عليك أبد الآبدين ولعنة الله على أعدائك وقاتليك وقاصبي حقوقك وناصبي شيعتك من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائت بفرمایید. محمد وعجل فرج. شب گذشته در مورد جریان غصب خلافت از امیرالمؤمنین بحث کردیم که با وجود اون همه تأکیدات پیامبر خدا بر زمامداری امیرالمؤمنین چی شد که از ایشون غصب خلافت کردن؟ و این سؤالی بود که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید و حضرت یک کلمه جواب داد، فرمود الحسد، حسادت. بعد گفتیم که در قرآن سوره یوسف وقتی مراجعه می کنید می فرماد لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیات للسائلین، به تحقیق که در یوسف و برادرانش نشانهایی است برای پرسشگران، کسانی که میپرسن. خب از چی میپرسن؟ عرض کردیم تفاسیر رو نگاه کنید چیز دلچسبی پیدا نمیشه توش، که چرا میگه برای سائلین پرسش از چی میکنن؟ از یه چیزی باید بپرسن که اینا یه آیت و نشانهی باشه درش. کسانی که همین سؤالو میکنن، چی شد که از امیرالمؤمنین قصب خلافت شد؟ میگه آیاتی هست در یوسف و برادرانش. یوسف پیامبر خداست، پسر پیغمبر خدا هم هست، برادرانش هم پیغمبر زادن. اما چه کار کردن؟ دنبال آیات للسائلین. میفرماد از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن اصبح. گفتن یوسف و برادرش پیش پدرمون محبوب تر از ماست، در حالی که ما اصبحیم، ما نیرومندیم، ما کسی هستیم. ان ابانا لفی زلال مبین، پدر ما در گمراهی آشکار به سر میبره. نمیدونن پدرشون پیغمبر خداست، میدونن بهتر از هر پسر پیغمبرن، اما میگه حسادت اینا رو وادار میکنه بگن پدرمان در گمراهی آشکار به سر میبرد. همین قضیه گفتیم تو عالم اسلام اتفاق افتاد دیگه. شخصی که به پیامبر وقتی گفت دوات و قلم بیارید بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشوید، گفت نعوذ بالله، این مرد داره هزیان میگه. همینه. و جلوه کتابت رسول الله رو گرفتن. سر چی بود؟ حسادت. حسادت برای چی؟ به خاطر فضائلی که امیرالمؤمنین داشت، که رسول الله اونا رو بیان می کرد. سیوطی گفتیم 300 آیه رو با سند بیرون آورده که اینا در شأن علی نازل شده. ابن عباس که میگه 700 آیه است. حالا ایشون تونسته تو روایات بررسی کنه، 300 آیه رو میگه در شأن امیرالمؤمنینه. اینا برای مهاجرین حسادت می آورد. حسادت هم زیر سر منیت، نحن اصبح، ما نیرومندیم، ما کسی هستیم. مال اینه دیگه، طرف خشوع داشته باشه در مقابل پیامبر خدا. آقا پیامبر داره میگه ایشون این کمالات رو داره، خدا آیه نازل کرده، حسادت برای چی؟ آقا این حسادت اونقدر زیاد بود تو قدیر خم پیامبر اکرم ترس داشت ولایت امیرالمؤمنین رو ابلاغ کنه، چون آیه قرآن میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه. یعنی اصلا ترس کشته شدن بوده برای پیامبر. این قضیه رو انصار، چون مهاجرین خیلی حسادت میکردن به امیرالمؤمنین، مهاجرین مکیا که هم شهری بودن با امیرالمؤمنین، فامیل بودن با امیرالمؤمنین، اینا حسادت میکردن خیلی. مهاجرین که از مکه هجرت کرده بودن آمده بودن، اهل مدینه کیان؟ انصارن. اینو میگم برای اینکه هی میگیم مهاجرین و انصار، بدونید چی رو میگیم. انصار هم دیدن که اینا زیر بار ولایت علی نمیخوان برن، چون سقیفه بنی ساعده رو کی به پا کرد؟ انصار به پا کردن. آقا شما چرا این کارو کردید؟ یعنی بخوایم دنبال توجیهش بگردیم. اینا دیدن که اینا که زیر بار ولایت علی نمیرن، پس ما بیاییم از خودمون انتخاب کنیم. چرا از اینا انتخاب بشه؟ اینا تعدادشون کمه تو مدینه، اینا یه عده‌ای هستن هجرت کردن آمدن تو شهر ما، چرا بذاریم از اینا خلیفه مشخص بشه؟ خلیفه از خودمون باشه. انصار دو تا گروه بودن، اوس و خزرج. این دوتا گروه قبل از اسلام دائم با هم می جنگیدن. پیامبر اکرم اومد بین اینا صلح و صفا برقرار کرد، اما باز اون چشم و همچشمی یه مقدار بینشون بود. سعد ابن عباده رئیس خزرج بود، معاذ اینجوری که در خاطرمه رئیس اوس بود که شهید شد یا از دنیا رفت. همین سعد ابن عباده شد هم رئیس اوس هم رئیس خزرج، چون دیگه رئیس پیامبر بود، خیلی مهم نبود اون بزرگ قوم تا موقعی که پیامبر بود. خب اینم یادمون باشه، یعنی یه دو دستگی هم بین انصار وجود داشت. حالا میخواییم ببینیم تو سقیف، سقیفه یعنی چی؟ جایی که سقف داره، مسقفه. یه جایی بود مسقف، جعده یعنی دور هم نشینی، پاتوق میگیم اصطلاحا امروز. الان مثلا توی کجا پاتوق میکنن؟ دارن قهوه میخورن چیه جا؟ کافه و اینا مثلا یه جای پاتوق میکنن، اونجا به نام سقیفه بوده. سقیفه بود مال بنی ساعده. تو مشورت ها اونجا جمع می شدن دور هم. حالا می خواهیم از تاریخ خود اهل سنت بخونیم از روش، ببینیم تو این سقیفه چی گذشت. به روایت اهل سنت هم می خونیم، چون بیشتر این اتفاقات رو خود اهل سنت روایت کردن، خود اهل سنت بیشتر روایت کردن. کتابی هست از علامه عسگری اصلا به نام سقیفه، که محور بحث رو بحث خلافت و قصب خلافت از امیرالمؤمنین تا حالا زمان عثمان و اون اتفاقاتی که افتاده، تماما از مدارک اهل سنته. ترجمه هم شده به فارسی، خیلی کتاب ارزنده ایه. یعنی تاریخی که بخواید بخونید ببینید چه اتفاقاتی افتاد، مستند و محکم و از اهل سنت، بهتی یکی از کتابایی که خیلی خوب نوشته شده همین کتاب سقیفه علامه عسگریه. اینجا سقیفه رو به روایت خود عمر آورده، کوتاهه. بلندترش رو طبری روایت کرده که ما روایت طبری رو میخونیم که اون روایت عمر رو هم درش داره. یعنی اون مطالبی که عمر گفته تو تاریخ طبری مفصل ترش رو آورده. طبری در داستان سقیفه و بیعت با ابوبکر در تاریخ خود اینگونه مینویسد: طایفه انصار مدنی ها پیکر رسول خدا را در میان خانواده اش رها کردند تا آنان به تجهیز و دفنش بپردازند و خود در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند. عجب، از بدن پیامبر را رها کردند رفتند تو سقیفه دنبال تعیین خلیفه و گفتند ما پس از رسول الله سعد ابن عباده، همون که رئیس بود، را به حکومت بر خود برمی گذینیم. آنان سعد را که مریض بود با خود به آنجا آوردن، پتوی گلی می پیچیدن دورش آوردنش اونجا. پیر مردی هم بود سعد، که بحث کنن مشورت کنن. سعد خدای را ستایش کرد، سابقه انصار را در دین و برتریشان در اسلام یادآور شد که شما چقدر پیامبر رو کمک کردید و کمک هایی که آنان به پیامبر خدا و اصحابش داشتند و جنگ هایی را که با دشمنان کرده بودند یادآور شد و تأکید کرد که پیامبر خدا در حالی از دنیا رفت که از آنان راضی و خوشنود بود. خب سرانجام گفت اینک شما گروه انصار زمام حکومت را خود به دست گیرید. و آن را به دیگری واگذار نکنید. خب به کس دیگه ندید زمام و حکومت و خودتون بگیرید. چرا آقا؟ مگه شما بیعت نکردید تو قدیر خم؟ بیعت کرده بودن ولی دیدن مهاجرین مکیا اصلا زیر بار ولایت علی نمیرن، گفتن حالا که نمیرن چرا ما از خودمون انتخاب نکنیم؟ حالا میخونیم ادامه که عده‌ایشون چی گفتن. در پاسخ سعد همه انصار بانگ برآوردن که رأی و اندیشت کاملا درست، سخنان ادراس و متین است. ما هرگز بر خلاف تو کاری انجام نخواهیم داد و تو را به حکومت و زمامداری انتخاب میکنیم. خب پس از این موافقت قطعی مطالب دیگر به میان آمد. سخنان رد و بدل شد تا آنجا که گفتن اگر مهاجران قریش زیر بار این تصمیم ما نروند و آن را نپذیرند و بگویند که ما مهاجران و نخستین یاران پیامبر و از خیشاوندان او هستیم و شما حق ندارید که در حکومت و زمامداری پیامبر با ما از در مخالفت درایید، چه جواب بدهیم؟ میگه به مکی‌ها چی بگیم؟ اگه بگن که ما فامیلای پیامبریم، از یه قبیله ایم. گروهی از آنان گفتند در آن صورت ما به ایشان میگوییم برای خود امیری انتخاب کنید شما، هم ما برای خود زمامداری انتخاب میکنیم. یعنی منکم منا امیرون و منکم امیر، یه پادشاه از ما باشه یه پادشاه از شما. سعد ابن عباده گفت این خود اولین شکست و عقب نشینی است. گفت اگه چنین چیزی بگید این اولین قدمیه که شما دارید عقب میرید، اصلا قبول نکنید که اونا بخوان حکومت کنن. چون خبر این اجتماع به گوش ابوبکر و عمر رسید به همراه ابو عبیده جراح، که این ابو عبیده جراح گورکن بود، قبر میکن، کارش این بود، شتابان رو به سقیفه نهادند. اسید ابن حزیر و اویم ابن ساعده و آصف ابن عدی از بنی اجلان نیز که از روی حسادت نمیخواستند سعد خلیفه شود به ایشان پیوستند. اونا نمیخواستند سعد به خلاف، چون گفتم دو دستگی بود بین خود انصار، اونا نمیخواستند سعد خلیفه بشه. همچنین مغیرت ابن شعبه، این مغیره همونی بود که تو قصب خلافت یار عمر بود، الهی بشکنه دست مغیره، و عبدالرحمن ابن عوف در آنجا به صف نشستند. اونا هم آمدن اونجا تو اون سقیفه. ابوبکر پس از اینکه سخن گفتن عمر در آن جمع جلوگیری کرد، عمر میخواست حرف بزنه، ابوبکر دستش گرفت گفت بشین تو حرف نزن، خود برخاست، حمد و سپاس خدای را به جا آورد. سپس از سابقه مهاجران مکیا و اینکه آنان در میان همه مردم عرب در تصدیق رسالت پیامبر پیشگام بوده اند یاد کرد، گفت ما اولین کسانی بودیم پیامبر رو یاری کردیم، ما اول ایمان آوردیم، ما مهاجران نخستین کسانی بودند که روی زمین به عبادت خدا پرداختند. خب فضائل خودشونو بگه که میگه ما مستحق خلافتیم و به پیامبرش ایمان آوردن. آقا اولین کسی که ایمان آورد به پیامبر کی بود؟ خب چطور اینو دارید میگید بعد اولین کسی که ایمان آورد رو نمیگید؟ خب حالا بعدیش هم میخونیم. آنان دوستان نزدیک و از بستگان پیامبرند. آقا نزدیکترین شخص در وابستگی به پیامبر کی بود؟ حضرت علی. دلیلایی دارم میارم برای اونا که همش مال حضرت علی بهترینش، و به همین دلیل اینا که گفتیم در گرفتن زمام حکومت بعد از حضرتش از دیگران سزاوارترند، که همینو به حضرت علی گفتند تو سقیفه این گذشت. حضرت گفت اینها شاخه را گرفتند و میوه را رها کردند. شما اگه میگید ما شاخه ای از پیامبری، من که میوه اون درختم، من که ثمره اون درخت بودم. حالا گفتم عمر چی گفت؟ عمر گفت نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیگردد. اینو مخوا رد کنه دیگه. که بعد در جوابش گفتم که این تو قرآن خلاف حرف تو رو میگه. ام یحسدون الناس، آیهش خوندیم دیشب که میگه عمر چشمانش سرخ شد، که گفتیم این یه پشتوانه ای داره. عمر این حرف رو از کجا گرفته؟ میگه نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه، از کجا آورده اینو؟ میگیم. گفت اینا از دیگران سزاوارترم و در این امر جز ستمگران کسی با فرمان روایی ایشان به مخالفت و ستیزه بر نمیخیزد. خودشون برخواستن به ستیزه با امیرالمومنین. این دلایلی که آوردن اصلش مال حضرت علیه. بعد میگه هر کی مخالفت کنه ستمکار، خودشون پس مقرن. ابوبکر پس از این سخنان از فضیلت انصار سخن راند و چنین گفت. بعد شروع کرد از مدنی ها تعریف کردن که البته پس از مهاجران و سبقت گیرندگان در اسلام کسی مقام و منزلت شما انصار را نزد ما نخواهد داشت. بعد از ما شمایید، شما هم شروع کرد اینا رو باد کردن. فرمان و حکومت از آن ما، مقام و منزلت وزارت از آن شما. ما امیر بشیم شما وزیر بشید، تقسیم میکنن برای خودشون، قیچی میکنن. حالا بدن پیامبر روی زمین گذاشتن، خیلی هم از بیعت با امیرالمومنین نگذشته. ای دل غافل. آنگاه حباب ابن منذر از جای برخاست و خطاب به انصار گفت ای گروه انصار مدنی ها، زمام امور حکومت را خود به دست بگیرید. دعوا بود تو سقیفه دیگه که این مهاجران در شهر شما و زیر سایه شما زندگی میکنن، اینا تو شهر شما، اینا خیلی عده و عده ندارن و هیچ گردن کشی را زهره آن نیست که سر از فرمان شما بتابد. کسی جرأت نمیکنه حرف شما حرف بیاره. پس از دو دستگی و اختلاف بپرهیزید که اختلاف کارتان را به تباهی و فساد خواهد کشید و شکست خواهید خورد و ریاست و حکومت از چنگتان به در خواهد شد. ای دل غافل. اگر اینان زیر بار نرفتند، خوب دقت کنید، و به جز آنچه که از ایشان شنیدید چیز دیگری نگفتند، در آن صورت ما از میان خودمان فرمان روایی بر می گزینیم، یعنی اهل مدینه، و آنها هم برای خودشان امیری انتخاب کنند. امیر مؤمنان گفتن که آقا چرا شما نرفتی وسط؟ چرا دست به شمشیر نبردی تو قصب خلافت؟ فرمود اگر دست به شمشیر می بردم، عده‌ای بودن تازه مسلمان بودن، عده‌ای دشمن دهن واز کرده بودن بعد از رحلت رسول الله که اسلامو ببلعن. اگر دست به شمشیر می بردم جاهلیت دوباره برپا می شد. یعنی هر کی زیر بار شمشیر، اینا شمشیر میکشیدن، مکی‌ها شمشیر میکشیدن، اصلا سعد ابن عباده و اطرافیانش آماده باش بودن برای درگیری. از اون ور تو مکه ابو سفیان و اطرافیانش آماده باش بودن برای جنگ. ابو سفیان اومد سراغ امیرالمومنین تو همین سقیفه که اینا دارن این کارا رو میکنن، گفت علی دارن حق تو رو میبرن، دست دراز کن من با تو بیعت کنم، تمام صحرا رو پر از شمشیرزن میکنم برات. یعنی چی؟ درگیری بین مسلمونا. حضرت گفت تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، الانم از رو پدر سوختگی داری این حرفو میزنی، میخوای بین مسلمان ها درگیری بشه، مکه با مدینه جنگ بیفته، اوس با خزرج جنگ بیفته، بزنن بکشن زیر بار هیچ کس هم نرن، دوباره جاهلیت بیاد رو کار. یعنی ببین امیرالمومنین تو چه موقعیتی گیر افتاده. این که تو نهج البلاغه میگه خار در چشم و استخوان در گلو صبر میکردم، حقم رو میبردن میراثم رو، و من مثل کسی که استخوان تو گلوش مونده باشه خشمم رو فرو میخوردم و صبر میکردم، اسلام از بین میره. اینا که نمیفهمن اسلام بره که بره. خب وقتی این مدنی این حرفو زد، در اینجا عمر از جای برخاست و گفت اینا کیه؟ طبری روایت که اهل سنت ها، حرفا هیچ کدوم مال شیعه نیست. گفت هرگز چنین کاری نمی شود که یه پادشاه از شما باشه یه پادشاه از ما و دو شمشیر در یک غلاف نمی گنجد. به خدا سوگند که عرب به حکومت و فرمان روایی شما سر فرود نخواهد آورد، در حالی که پیامبرشان از غیر شماست. اما عرب با حکومت و زمامداری کسی که از خاندان نبوت و پیامبری باشد مخالفت نخواهد کرد. بابا اگه از خاندانه که حضرت علی برادر و پسر عم و وصی رسول اللهه، حالا چی بگیم؟ ما در برابر کسی که به مخالفت با ما برخیزد دلیل و برهانی قاطع داریم، و آن این که چه کسی حکومت و فرمان روایی پیامبر را از چنگ ما بیرون می کند و با ما سر آن به ستیزه و مخالفت برمی خیزد، در صورتی که ما از بستگان و خاندان او هستیم. احتجو به شجره و ازا و سمره. امیر المومنین فرمود احتجاج کردن به درخت در حالی که میوش را منکر شدن. مگر آن کس که به گمراهی افتاده یا به گناه آلوده شده، عمر میگه، یا به گرداب هلاکت افتاده باشد. حباب بار دیگر برخاست از مدینه یا بود، گفت ای گروه انصار، دست به دست هم بدهید و به سخنان این مرد و یارانش گوش ندهید، که حق خود را در حکومت و زمامداری از دست خواهید داد. گفت برفای عمر گوش نکنید که حکومت از دستتون میره. اگر اینان زیر بار خواسته شما نرفتند، ایشان را از سرزمین خود بیرون کنید. ها، داره چی میشه؟ زمزمه چیه؟ جاهلیت، بت پرستی دوباره میخواد علم بشه. وقتی مسلمان مسلمان بکشه زیر بار هیچ کس نرن، حضرت به خاطر این سکوت کرد، گفت باشه اسلام اصلش از بین نره. حالا ایشان را از سرزمین خود بیرون کنید و حرف خود را به کرسی بنشانید، زمام امور را به دست بگیرید، که به خدا قسم شما از آنان به فرمان روایی سزاوارترید، چه کافران به ضرب شمشیر شما سر فرود آوردند و به این آیین گرویدند. به مدینه یا میگه من در میان شما به منزله چوبی هستم که شتران پشت خود را به آن میخارانند. شتر الاغ و اسب و دیدی خودشو میمالند به مثلا به میگه من مثلا خیلی محکمم، من در میان شما مثل اون چوبی هستم، کنایه است دیگه. و همانند درختی تناورم که جان پناهی برای ناتوانان است. به خدا قسم چنان که بخواهی جنگ و خون ریزی را سر میگیریم. بوی جنگ بلند شده بین مسلمونا. آقا جنگ مثل آتشه، ابتدا با یه کبریت روشن میشه، ولی وقتی روشن شد خاموش شدنش دیگه معلوم نیست کی باشه. یه جنگل یه موقع میسوزه. عمر گفت آنگاه خدا تو را میکشد. حباب پاسخ داد خدا تو را میکشد. عبید چون چنان دید خطاب به انصار گفت ای گروه انصار، شما نخستین کسانی بودید که به یاری رسول خدا و دفاع از دین برخواستید. اکنون در تبدیل و تغییر دین و اساس وحدت مسلمانان نخستین کس نباشید. خودشون وحدت رو به هم زدن، خلافت رو غصب کردن، بعد به اینا میگن شما وحدت رو به هم نزنید، بذارید ما بشیم وحدت به هم نخوره. پس از سخنان زیرکانه ابو عبیده، بشیر ابن سعد خزرجی، بشیر کیه حالا؟ اولش بگیم بعد ببینیم که این چه علیه السلام بوده. زمانی که امام حسین میخواست بره کوفه، امیر کوفه، والی کوفه کی بود؟ نعمان ابن بشیر، پیر مردی بود که اون پسر همینه. اونقدر خوش خدمتی کرده به اینا که پسرشو کردن والی کوفه، در یعنی تو آوردن تو دایره خودشون، چون خیلی زحمت کشیده اینجا. ببینید بشیر ابن سعد خزرجی از جای برخاست و گفت ای گروه انصار، به خدا قسم که ما در جهاد با مشرکان و پیشگامی در پذیرش اسلام دارای موقعیت و مقامی والا شده ایم. خودش چیه؟ اهل مدینه است ها، منتها الان ببینید داره از مهاجران دفاع میکنه. چرا؟ چون نسبت به سعد حسودی میکرد که سعد خلیفه نشه وقت، و این خیلی کارو خراب کرد برای مثلا مدینه ایا. و در این امر به جز خوشنودی خدا و فرمان برداری از پیامبر و بردباری و خودسازی نفسمان چیزی نخواسته ایم. پس شایسته نیست که ما با داشتن آن همه فضائل بر مردم گردن کشی کنیم و بر آنان منت بگذاریم و آنان را وسیله کسب مال و منال دنیای خود دنبال دنیا باشیم. ای پدر سوخته، خداوند ولی نعمت ماست، او در این مورد بر ما منت نهاده است. ای مردم بدانید که پیامبر از قریش است و افراد قبیلهش به او نزدیکترند و در به دست گرفتن ریاست و حکومتش از دیگران سزاوارترند، و من از خدا میخواهم که هرگز مرا نبیند که در امر حکومت با آنان به نزاع برخواسته باشم. پس شما هم از خدا بترسید، با آنان مخالفت نکنید و در امر حکومت با ایشان به ستیزه و دشمنی بر نخیزید. چون بشیر سخن به پایان برد، ابوبکر برخاست. حالا دیگه یار پیدا کردن از تو مدنی ها. گفت این عمر و این هم ابو عبیده، عبیده جرا گورکن قب میکن تو مدینه، هر کدام را که میخواهید انتخاب کنید و با او بیعت کنید. حالا خودش ابوبکر، عمر و ابو عبیده وجهی نداشتن کسی با اونو بیعت کنه. ابوبکر خودش هم مسنسال بود، ریش سفید بود، هم مثلا پدر عایشه بود، وجهی داشت. اینکه تعارف میکرد به عبیده و عمر به خاطر این پشت سرشه. عمر و ابو عبیده یک صدا گفتن با وجود تو به خدا قسم هرگز ما جرأت نداشته که در امر خلافت بر تو پیش دستی کنیم، در حالی که یار قار پیامبر هستی. تو یار قاری، فضیلت بازگو میکنن از ابوبکر، نه تو. تعارف میکنن به هم دیگه. روایت داریم میگه عمر سیئه ای از سیئات ابوبکره، گناهی از گناهان ابوبکره. چون اگه ابوبکر نبود، عمر به این کار برای خودش دست پیدا نمیکرد. او از وجهه ابوبکر استفاده کرد. عبدالرحمن اوف هم از جا برخاست، ضمن سخنانی گفت ای گروه انصار، اگرچه شما را مقامی والا و شامخ است، اما در میان شما کسانی مانند ابوبکر و عمر یافت نمی شوند. منذر ابن ابی ارقم نیز برخاست، روی به عبدالرحمن کرد و گفت ما برتری کسانی را که نام بردی منکر نیستیم، به ویژه که در میان ایشان مردی است که اگر برای به دست گرفتن زمام حکومت پیش قدم میشد کسی با او مخالفت به مخالفت بر نمیخواست. یه نفر هست که اگه بلند میشد کسی با او به مخالفت نمیکرد. کیو میگه حالا؟ اونو ببینیم جلوتر کیو میگه. آنگاه برخی از انصار بانگ برداشتن که لا نبای و الا علی، جز با علی بیعت نمی کنیم. یعنی اگه بناس بیفته دست قریش، علی، ما با علی بیعت کرده ایم. مدنی ها گفتن لا نبای و الا علی. این منذر بن ارقم گفت بله، کسی در میان شما هست که او وقتی باشه با غیب کسی مخالفت نمی کنه، اما شما او رو قبول ندارید، او رو نمیذارید بیاد خلیفه بشه. اینو میخوا بگه که میگه گروه انصار بانگ برداشتن ما فقط با علی بیعت میکنیم. عمر خود میگوید سر و صدا و همهمه حاضران از هر طرف برخاست، سخنان نامفهوم از هر گوشه شنیده میشد، تا آنجا که ترسیدم اختلاف موجب از هم گسیختگی شیرازه کار ما بشود. این بود که به ابوبکر گفتم دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. زود باش، معطل نکن، اینا میخوان برن سراغ علی. یعنی من این حرفشو میگم ها، زود دستت را دراز کن با تو بیعت کنم تا علی وسط نیامده. قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین. اما پیش از آن که دست عمر در دست ابوبکر قرار بگیرد، بشیر ابن سعد، همون که گفتیم خیلی هواشو داشتن، پیش دستی کرد و دست خود را به دست ابوبکر زد و بیعت کرد. با اینکه مدنی بود، چون با سعد مخالف بود، پرید جلو بیعت کرد. حباب ابن منذر که شاهد ماجرا بود بر سر بشیر فریاد کشید ای بشیر، ای نفرین شده ای خانواده، قطع رحم کردی و از اینکه پسر عمویت به حکومت برسد حسادت ورزیدی. بشیر گفت نه به خدا قسم، ولی نمیخواستم دست به حق کسانی دراز کرده باشم که خداوند آن را به ایشان روا داشته است، یعنی قریشی ها. چون قبیله اوس دیدند که بشیر ابن سعد چه کرد و قریش چه ادعایی دارد و از طرفی قبیله خزرج از به حکومت رساندن سعد ابن عباده چه منظوری در سر دارد که میخوان رئیس بشن، بعضی از آنان کسانی دیگر از افراد قبیله خود را که اسید ابن حزیر نیز در میانشان بود مورد خطاب قرار دادند و گفتند به خدا قسم اگر قبیله خزرج خلافت را به دست گیرد برای همیشه این افتخار نصیب آنان خواهد شد. اوس و خزرج گفتن دعوا داشتن، گفتن خزرجی ها بگیرن افتخار مال اونا میشه همیشه، ای بیچاره ها، و بر شما فخر و مباهات میکنند، هرگز شما را در حکومت شریک نخواهند کرد، پس برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید که به این نرسه. آنگاه همگی برخواستند و با ابوبکر بیعت کردند و با این کار خود اقدام سعد ابن عباده و افراد قبیله خزرج در به دست گرفتن زمام امور حکومت نقش بر آب شد. اونا آمده بودن حکومت واس خودشون درست کنن، حالا این بدبخت سعد ابن عباده به چه روزی افتاد؟ آخرش بیعت نکرد، رفت طرف شام و اجنه با تیر زدن شو، اجنه با تیر زدن شو، چند تا تیر خورد بهش، تاریکی شب مرد. و بعد یه شعری درست کردن که این شعر رو اجنه گفتن که ما سعد ابن عباده را با تیر زدیم، اجنه زدن شو. یعنی معلوم نیست کی زده، اجنه زدن شو، اینا که نزدن. جالب اینه که وسط این، ببخشید پرانتز باز کنم، یکی از شیعیان امام صادق مؤمن و تاق، خیلی حاضر جواب بود. کسی بهش گفتش که تو که اینقدر واردی، علی چرا دنبال خلافت نیفتاد؟ گفت والو ترسید که اجنه با تیر بزنن شما. یعنی اونقدر این مسخره بود این حرف که ضرب المثل شده بود تو تاریخ به مسخرگی. گفت ترسید که اجنه با تیر بزنن شو. مردم از هر سو برای بیعت با ابوبکر هجوم آوردن، اونایی که اونجا بودن. چیزی نمانده بود که در این گیرودار سعد ابن عباده بیمار در زیر دست و پای آنان لگدمال شود که یکی از بستگان وی فریاد زد مردم مواظب باشید که سعد را لگد نکنید. عمر در پاسخ او بانگ زد بکشیدش که خدایش بکشد. حکومت از دست ما میخوای بگیری؟ اینجا نگفته اما در جاهای دیگه داره که پسر سعد گفت یه مو از سر این کم بشه دندون تو دهنت باقی نمیذارم. به عمر گفت، گفت یه مو از سر پدرم کم بشه دندان در دهانت باقی نمیذارم. سپس مردم را عقب زد و خود را به بالای سر سعد رسان. عمر گفت میخواستم چنان لگد مالت کنم، شاید اینجا آورده من زودتر گفتم، که عضوی از اندامت سالم نماند. عمر گفت قیس ابن سعد که به بالای سر پدرش ایستاده بود برخاست و ریش عمر را به چنگ گرفت. گفت به خدا قسم اگر تار موی از سر او کم کنی با یک دندان سالم بر نمی گردی. ریشای عمر را گرفت گفت موی از سر پدرم کم بشه؟ ابوبکر نیز به عمر گفت آرام باش عمر، داد بیداد نکن، داره قضیه درست میشه دیگه، دعوا درست نکنیم وسط. در چنین موقعیتی مدارا و نرمی به کار ببر، نه خشونت و تندی. الان دیگه وقتش. با شنیدن سخنان ابوبکر پشت به قیس کرد و از او دور شد. اما سعد خطاب به عمر گفت به خدا سوگند اگر بیمار نبودم و آنقدر توانایی داشتم که از جا برخیزم، در گذرگاه ها و کوچه های مدینه چنان قرشی از من می شنیدی که خود و یارانت از ترس در بیغول ها پنهان می شدید. ببینید تمام آماده شعله ور شدن بود جامعه، که چرا امیرالمؤمنین سکوت کرد. در آن حال به خدا سوگند تو را نزد کسانی می فرستادم که تا همین دیروز زیر دست و فرمان بردارشان بودی، نه آقا و بالا سرشان. تو همین دیروز تو نوکری میکردی، بعد حالا میخوای امیر بشی؟ راست میگی، تو چرا تو امیر بشی؟ تو کی هستی مثلا؟ آنگاه خطاب به یاران خود گفت مرا از اینجا ببرید، و آنان سعد را به خانه اش بردند. ابوبکر جوهری در کتاب سقیفه خود آورده عمر در روز سقیفه بنی ساعده، همان روزی که با ابوبکر بیعت کرد، کمر خود را بسته پیشاپیش ابوبکر میدوید. ابوبکر را آوردن تو مدینه، فریاد میزد توجه توجه، مردم با ابوبکر بیعت کردند. به مردم میگه مردم با ابوبکر بیعت کردند. به این ترتیب آن دسته‌ای که از سقیفه همراه ابوبکر بودند به هر کس که می‌رسیدند او را می‌کشیدند و می‌آوردند و بیعت می‌گرفتند. یقه طرف می‌گرفتند، چند تایی بیا با ابوبکر بیعت کن ببینم. مردم اجتماع کردند در بیعت با ابوبکر. این چیزی که خودتون گفتید. در تاریخ طبری در ادامه آمده است افراد قبیله اسلم، یک قبیله بود، در روز سقیفه بنی ساعده همگی برای خرید خاروبار به مدینه آمده بودند. خب ازدحام ایشان در شهر به حدی بود که عبور و مرور در کوچه‌های آن به سختی صورت می گرفت. جمعیتی ریخته بوده. برای چی؟ عمر در این باره چنین گفت: ما ایقنت به نصر حتی جاءت اسلم فملأت سکک المدینه. من به پیروزی یقین پیدا نکردم تا آن که قبیله اسلم آمدند و کوچه های مدینه را پر کردند. اه؟ قبیله اسلم چی کاره تو بودن که اون روز ریختن تو مدینه؟ کوچه های مدینه بعد با آمدن اونا چی شد تو یقین کردی به پیروزی؟ ها، اینجا نکاتی رو میخوام بگم که تحلیل تاریخ، تحلیل تاریخ روزی که پیامبر از دنیا رفت، یعنی قبل از سقیفه اتفاق بیفته، ابوبکر در مدینه نبود. لذا وقتی پیامبر از دنیا رفت، عمر شمشیر کشید. مدارک اهل سنت داره ها. عمر شمشیر کشید. پیامبر نمرده است. هر کس بگوید پیامبر مرده با شمشیر میزنمش. خب این دیوونه بازی ها یعنی چی؟ و این کار و حرف و تکرار میکرد تا ابوبکر آمد. وقتی آمد دست عمر رو گرفت، گفت نه، پیامبرم یک انسان است، او نیز میمیرد. گفت اه خب، این تو تاریخ آمده. آقا ابوبکر کجا رفته بود؟ نرفته بود دنبال همین قبیله اسلم؟ ها؟ دنبال اینا نرفته بود که دشمن امیرالمومنین بودن که بریزید ما میخواییم حکومتو بگیریم به شما یه چیز میدیم؟ ولی اینا از کجا سرکلشون پیدا میشه یک دفعه تو روز سقیفه که عمر میگه با دیدن اینا یقین کردن پیروز شدیم؟ اینا مال پشت داستانها، اینا رو باید بذاریم کنار هم. نقش قبیله اسلم در بیعت با ابوبکر. شیخ مفید این گونه داستان قبیله بنی اسلم رو اینجوری میگه، میگه آنها صحرانشین عرب بودند، برای خرید خاروبار به صورت قبیله‌ای می آمدن و مردان قبیله اسلم از صحرا به مدینه آمده بودند که آذوقه تهیه کنند. در آن زمان که وارد مدینه شدند، بیعت با ابوبکر در سقیفه انجام شده بود. عمر و بقیه به آنان گفتند بیایید کمک کنید برای خلیفه پیامبر بیعت بگیریم، آن وقت ما هم خاربار رایگان به شما میدهیم. آنها خوشحال شدند. قبیله اسلم نقششون چی بود؟ به گفتن خاروبار بهتون میدیم، شما بیاید از ما حمایت کنید، ما خاروبار خیلی چیزای دیگه بهتون میدیم. اول خودشان ریختند و بیعت کردند، بعد دار و دسته ابوبکر شدند، سپس دامنهای عربی خود را به کمر زدند، کوچه های مدینه را پر کردند. قربان و مظلومیت دیا امیر المومنین. هر جا می رسیدن در بازار و کوچه و فلان، هر کس را که می دیدن برای بیعت با ابوبکر می آوردن، گردنش می گرشن می آوردن. بدین ترتیب ابوبکر به کمک قبیله اسلم خلیفه شد. برنامه از پیش تعیین شده بود. اینا رو دیده بودن که این روز خودتون رو برسونید تو مدینه که ما یار داشته باشیم. اینجا دیدیم که داستان رو خوندیم، به روایت طبری که اینا گفتن ما فامیل پیامبریم، ما اول مسلمان ها هستیم. گفتیم که خب این که سوابق امیرالمومنینه. عمر چی گفت؟ گفت خلافت، نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه. این از کجا گرفته بود؟ این رو از یهود گرفته بود. یهود؟ عمر چه ربطی به یهود داره؟ ها خیلی ربط داره. اولا تو مدارک خود اهل سنت آمده که عمر با مدارس یهودی بسیار رفت آمد میکرد. خود اهل سنت آمده بسیار با آنان رفت آمد داشت. حتی حدیثی که شیعه و سنی هم روایت کردن، میگه پیامبر اکرم یه وقتی عمر کاغذی دستشه، توماری دستشه که توراته، اوراقی از تورات، میگه چهره پیامبر یه مرتبه عوض شد. گفت این چیه دستت گرفتی؟ گفت آقا میخواستم بخونم علمم زیاد بشه. رسول خدا فرمود اگه خود موسی الان بود باید از من تبعیت میکرد، بعد تو رفتی کتابای گمراه اونا رو میخونی. سر و سری داشت با اینها. منع حدیث کردن، من از نوشتن احادیث پیامبر، نقل احادیث پیامبر رو عمر از یهود گرفت. در کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم علامه سید جعفر مرتضی عاملی، اونجا میگه بعضی از قبائل یهود، چون میدونا صدوقیان و فریسیان و قائلن که احادیث شفاهی نباید یادداشت بشه، غیر کتاب مقدس نباید چیزی کتابت بشه. عمرم گفت احادیث پیامبر رو حق ندارید، با اینکه پیامبر کلی سفارش داره در مورد نوشتن احادیثش. اصحاب کلی نوشته داشتن، عمر گرفت آتش زد. از یهود اخذ کرده بود این قضیه رو. و یهودی ها چقدر دوست داشتن حضرت عمر رو. لقب عمر چیه؟ فاروق. آقا فاروق رو رسول الله چنین لقبی به عمر داده بود؟ خیر. به ابوبکر میگن صدیق، به عمر میگن فاروق. تو مدارک و کتب خود اهل سنت میگه صدیق و فاروق از القاب امیرالمومنینه که رسول خدا بهش داده بود. در کتاب فضائل الخمسه من الصحاح سته روایاتش هم آورده. سید جعفر مرتضی عاملی میگه اول کسانی که به عمر گفتن فاروق اهل کتاب بودن، یعنی یهودیا. کم 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 این تو دهن مسلمان ها هم افتاد که بهش گفتن فاروق، و این لقب رو رسول خدا به ایشان نداده بود. خب پس این خیلی با یهودیا سر و کار داشته. حتی روایتی داریم از امام عصر در طفولیت که بودن، شخصی رسید خدمت امام حسن عسکری، سوالاتی داشت، حضرت گفت از ایشون بپرس، در حالی که طفل بود امام عصر، خواست معجزه نشونش بده. گفت آقا ابوبکر و عمر به زور ایمان آوردن یا با طوق و رغبت ایمان آوردن؟ یه سنی این سوال از من کرده و من موندم چی جواب بدم. حضرت فرمود آنان از پیشگوهای یهود شنیده بودند که این دین جهانی می شود، لذا به طمع خلافت آمدند و ایمان آوردند. پس با یهودیا حضرت عمر خیلی سر و کار داره. خب حالا چی میخوای بگی؟ میخوایم بگیم تو یهود یه قانونی هست. میدونید یهودیان سبت سبتن، یعنی حضرت یعقوب که 10-12 تا بچه داشت، پسر داشت، اسم بچه هاش چی بود؟ یوسف، بنیامین، یهودا، نفتالی، لاوی و و چند تا بودن. اینا فرزندانشون مشخصن، میگن این از سبت لاویه، لاویان، این از سبت یهوداست، این از سبت فلانه. بیشتر انبیا توی سبت لاوی بودن، از لاویان بودن. کاهنانشون اکثرا لاوی هن، یعنی کسی بخواد بره کاهن بشه باید سبت لاوی باشه. خلافت رو، پادشاهی رو که نبود، بعد از داوود به وجود آمد، میگن پادشاهی در نسل داووده، یعنی کسی دیگه از یهود نمیتونه پادشاه بشه، پادشاهی در سبت داووده، در اولاد داوود، شاهزادگان آل داوود. حتی یهودی ها حضرت مسیح رو میگن از آل داووده، چون بناس بیاد حکومت کنه و داستان درست کنه. چون اونجا شاخه شاخه بود، اینم برگشت گفتش که عمر نبوت اونجا تو سبت لاویه، سلطنت به گفته یهودی ها البته تو سبت داووده، تو اولاد داووده. گفت لذا نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه، که بریده اسلمی گفت این حرف تو خلاف قرآنه. آیه قرآن میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ها اینو من جایی نخوندم ها، که این از یهود گرفته، ولی مطالعه که کردم دیدم یهودیان به چنین چیزی قائلن. این حضرت هم که با یهود خیلی ارتباط داشته، این حرفو از کجا گرفته؟ از یهود گرفته که نبوت و پادشاهی در یه خانواده جمع نمی شوند. آقا پیامبر چقدر مظلوم بود، خود پیامبر خدا چقدر مظلوم بود. اینکه فرمود هیچ قومی مثل یهود منو اذیت نکردن. خیلی از اذیت‌هاشون اینا پنهان بود. هیچ کی مثل یهود منو آزار نداد. فکر نکنید فقط امیرالمومنین مظلومه. اینا به رسول الله هم اعتقادی نداشتن، بسیاریشون. بلا مگر میشه عقل از روز ازل این نکته را باور نکرد؟ حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. آخه مگه میشه در خانه دختر پیغمبرشون رو آتیش بزنن؟ اگه اعتقاد داره به پیامبر، اگه مسلمانه. مگه میشه لطمه زد به دختر پیامبر اگر مسلمانه؟ قربان مظلومیتت یا امیر المؤمنین. یا علی یا علی یا علی مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. امیرالمومنین دید اگر بخواد دست به شمشیر بشیره جنگ در میگیره. لذا خانوم فاطمه زهرا اومد شروع کرد یاری کردن امیرالمومنین. یه سپاهی داشت که فقط فاطمه یارش بود، سربازش فاطمه بود فقط. شبها دست حسن اینو میگرفت میرفت در خونه انصار، مگه شما با رسول الله زمان رسول الله بیعت نکردید با علی؟ گفتن فاطمه دیر آمدی، ما بیعت کردیم، اگه زودتر آمده بودی با علی بیعت میکردیم. فرمود قدیر عذری برای کسی باقی نذاشته، عذری برای کسی باقی نذاشته. به چی فروختید دینتون؟ به چی فروختید؟ ای وای. یه وقت خبر آوردن فاطمه فدک رو ابوبکر غصب کرده، کارگرای تو رو بیرون کرده. فاطمه زهرا بلند شد رفت بحث کردن با اینها. گفت رسول خدا اینو به من بخشیده. گفتن شاهد بیار. گفت این دست منه، کارگرای من اونجان، من که نباید شاهد بیارم چیزی رو که در دست منه. گفتن نه. گفت علی هست. گفتن علی به نفع تو شهادت میده. ای مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. تا اینکه خانم رفت مسجد پیش انصار و مهاجرین و خطبه فدکیه رو خوند. گفت اصلا میگید پیامبر نبخشیده؟ خب ارث من که هست، من تنها وارث پیامبرم. گفتن انبیا ارث نمیذارن. گفت بابا قرآن میگه ارث میذارن. قرآن گفته. نکنه شما به قرآن عالم تری تا پیامبر و پسر عم من علی؟ خلاصه صدیقه طاهره رفت مسجد در حالی که دست امام حسن تو دستش بود. به ابوبکر گفت فدک از آن من، من از حقم نمیگذرم. ابوبکر که اینجوری دید گفت بیارید قباله رو، کاغذی بیارید بنویسم براش. کاغذی آوردن، قباله فدک رو نوشت، داد به دست فاطمه زهرا. ای وای. خانوم از مجلس که رفت بیرون، کوچه های بنی هاشم باریک بود، تنگ بود، جوری که اگه یه مرد دستاشو باز میکرد راه کوچه بسته میشد. یه مرتبه سر راه خانوم سبز شد. کجا فاطمه؟ قباله رو بده ببینم. گفت این قباله فدک پیامبر خودش به هم بخشیده. قبل از این که بگم یه چیزی نکته‌ای بگم برای اهل اشاره که بگیرن اشاره مصیبتی رو بگیرن. راوی میگه به مادرم گفتم تو فاطمه رو دیده بودی، میشه وصف کنی فاطمه چطور بود؟ گفت فاطمه بیضا و بزه. بیضا و بزه به زبون ما یعنی به لفظ ما میشه نازک نارنجی. آی نه. این مادر نازک نارنجی یا صاحب از زمان، معذرت میخوام، اگه یه مادر نازک نارنجی 6 ماه حامله هم باشه، بعد از سیلی خوردن و رکز به رجلهی، یعنی با لگد بهش بزنن، چه حالی بهش دست میده. چه حالی بهش دست میده. فقط همین قد بگم امام حسن دوید، مادرشو بلند کنه از رو زمین. آقا من که نمیفهمم، اینو خانوما میفهمن. خانوم بلند شد از رو زمین، دستشو به دیوار گرفت. من میخوام بگم دو دستی دیوارو گرفته بود، دو دستی دیوارو گرفته بود، قدم بر می داشت. ویارالی نه نه آخه یارالی نه نه یارالی نه نه امام حسن میگو مادر همسوی خانه آن روز دست تو میکشاندم، همسوی خانه آن روز دست تو میکشاندم، هم خاک چادرت را با گریه می تکاندن. یعنی چادرت خاکی شده مادر، چادرت خاکی شده مادر. آخه میگه مادرم خورد زمین وسط کوچه شهر از هجوم عربی بی سر و پا، مادرم خورد زمین. رسیدن خانه، خانوم نشست، زنجان بیا پسرم، پسرم بیا یه چیزی بهت بگم. پسرم یه موقع به بابا دلی چیزی نگی، دستای بابات بسته، به بابا چیزی نگی پسرم. آیا 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 لذا تو شهادت خانم امام حسن خیلی گریه میکرد. گفتن ببین حسین از تو کوچیکتره، تو باید او یاد بدی، تو چرا بیشتر از حسین گریه میکنی؟ گفت آخه اون روز تو کوچه من با مادرم من دیدم چی شد. یارالی نه نه یارالی نه نه یارالی نه نه اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علم. اللهم کن لولی الحجت
وليا محافظا.
قائدا و دلیلا حتى تسكنه ارزك توا و تمتعه برحمتك يا يا صاحب الزمان يا صاحب صدا بزن آقا تو صاحب مجلسن صاحب عزاست هر کسی مادرش از دنیا بره مجلس ختم بگیرن خودش دم در میزده خوش آمد میگه به عزادارا مجلس ختم فاطمه یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان